خزان آمدم اما بهارم نیامد.
ساعت 11، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خداوند بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکشان. سلام شنوندگان گرامی، جمعه شما به خیر. بنده آرش دارابی در 10 دقیقه آینده با خبرهای معارفی با شما هستم. رئیس جمهور در پیامی به کنگره بین المللی بزرگداشت شهریار تأکید کرد شهریار چراغ شعر فارسی را در زمانه ما روشن نگاه داشت و میراثدار راه سعدی، حافظ و مولانا بود. دکتر پزشکیان شهریار را شاعری دانست که در بطن جامعه میزیست و با شعر خود وقایع جامعه را روایت میکرد. آقای صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در آیین اختتامیه کنگره بین المللی استاد شهریار در سالن همایش‌های بین المللی تبریز گفت شهریار در این که برخواسته از محفل روشنفکران است، یک شاعر مذهبی و آیینی به شمار می‌رود که آثار ارزنده‌ای دارد. خبر دیگر این که خانه استاد سید محمد حسین شهریار در تبریز که 20 سال پایانی عمر این شاعر بزرگ در آن گذشت، اکنون به موزه‌ای ادبی تبدیل شده است.
آمده ایم از این خانه و صاحب خانه اش بگوییم، از شهریار ملک سخن.
چراغ محفل چادر نشینانم که ما هم نشان منزل محمل سوارانم.
پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می کند.
آمدی جانم به قربانت، ولی حالا چرا؟
برو ای گدای مسکین در خانه علیزم.
محلی که میزبان گردشگران از جای جای کشوره.
این محل در واقع محل زندگی استاد شهریار در 19 سال آخر عمرشون.
شما از کجا تشریف آوردید؟
از استان گیلان.
شهریار رو میشناختین که به خونش اومدین؟
میدونم که یکی از شاعران بسیار بزرگ معاصر ما هستن و افتخار ایران هستن.
شعراش به دل آدم میشینه، بسیار شعراش عرفانیه، البته هم عاشقانه است هم عرفانه.
استاد شهریار که آوازه بلندی داشتن و یکی از شاعرهای معروف ایران بودن و اونجوری که ما تحقیق کردیم مثل این که ایشون که دانشجوی پزشکی بودن.
او در ایام جوانی خواست طبیبی حاذق شود، اما در گذر زمان ترجیح داد با اشعار از دل برآمده اش به طبابت روح و جانها بپردازد.
از عشق و ارادتی که به ائمه اطهار داشت در جای جای شعرش شعرهای والای آفرید.
شیعیان دیگر هوای نینوا دارد حسین، حسینه یه لرانار گوی لرانار قطول و مرتضی پیغمبر آنار.
مصویره خبرگزاری صدا و سیما تبریز.
دومین پیشنشست جایزه جهانی امام خمینی با محوریت تقریب مذاهب برگزار می شود. این نشست تخصصی سوم مهر ماه در دانشگاه ادیان و مذاهب قم برگزار خواهد شد و در آن اندیشمندان حوزه و دانشگاه به بررسی دیدگاه‌های امام راحل درباره تقریب مذاهب اسلامی خواهند پرداخت. جایزه جهانی امام خمینی در 10 موضوع از جمله عدالت طلبی، تقریب مذاهب، استکبار ستیزی و ترویج سبک زندگی دینی، آثار پژوهشی و هنری را تا اول مهر دریافت می کند. این جایزه به عنوان عالی‌ترین نشان بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران گامی برای ترویج اندیشه‌های امام خمینی رحمت الله علیه در سطح جهانی است. همایش بین‌المللی علوم انسانی اسلامی و بزرگداشت مرحوم آیت الله مصباح یزدی دیماه در تهران و قم برگزار می‌شود. این همایش با هدف تبیین افکار و سلوک علمی این عالم برجسته طراحی شده است.
پیش برنامه های بزرگداشت سالگرد رحلت علامه محمد تقی مصباح یزدی با شعار ولایت فقیه، محور اتحاد و پرچمدار مقاومت برگزار می شود.
با توجه به شرایط اجتماعی کشور،
و بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص بحث وحدت و مقاومت، شعاری که برای مجموعه مراسمات بزرگداشت امسال در نظر گرفته شده، ولایت فقیه محور اتحاد و پرچمدار مقاومت است.
مهمترین برنامه این ایام برگزاری همایش بین المللی علوم انسانی اسلامی است که علاوه بر تهران در قم و برخی نقاط کشورمان نیز برگزار خواهد شد. حجت الاسلام رجبی، دبیر ستاد بزرگداشت علامه مصباح یزدی:
انشاءالله مراسم اصلی که همایش بین المللی علوم انسانی اسلامی و بزرگداشت علامه مصباح هست رو در همون ایام سالگرد حضرت علامه برگزار کنیم در تهران. امسال هم علاوه بر بیش از سال گذشته بتونیم قریب به 150 نقطه رو برنامه داشته باشیم.
در راستای این همایش پژوهشگران می توانند مقالات خود را در محورهایی از جمله جامعه شناسی اسلامی، علوم تربیتی اسلامی و منظومه فکری و خدمات علمی علامه مصباح یزدی تا اول آبان ماه به دبیرخانه این همایش ارسال کنند. به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی 11 دی ماه، سال روز رحلت علامه محمد تقی مصباح یزدی، روز علوم انسانی اسلامی نام گرفته است.
همچنان شنونده بخش خبری ساعت 11 رادیو معارف هستید. همایش ملی پیشتازان نهضت اسلامی در قم برگزار می شود. این همایش با هدف تبیین نقش علمی، انقلابی و مدیریتی مرحوم آیت الله شیخ محمد یزدی و الگوسازی از اندیشه های ایشان برای نسل نخبگان 19 آذر در قم برگزار خواهد شد. بررسی تأثیر این عالم مجاهد در تحکیم نظام قضایی، گفتمان ولایت فقیه، مبارزه با رژیم پهلوی و نقش‌آفرینی در ساختارهای انقلابی پس از پیروزی انقلاب اسلامی از جمله محورهای اصلی این همایش است. مهلت ارسال مقالات تا اول آبان ماه 1404 تعیین شده است. امروز آخرین فرصت برای بازدید از نمایشگاه نوشت افزار ایرانی اسلامی در مصلای تهران است. علاقمندان تا پایان امروز می توانند از غرفه های متنوع این نمایشگاه شامل محصولات فرهنگی، نوشت افزارهای خلاقانه و آثار هنری با مضامین ایرانی اسلامی بازدید کنند.
با استشمام بوی ماه مه، ماه مدرسه، بازار خرید نوشت افزارها حسابی داغ شده.
کلاس سومم اومدم لوازم تحریر بخرم.
اون هم نوشت افزارهای ساخت داخل که مصرف کنندگان طرفدار پروپا قرصش هستن.
ایرانی خرید کردم و بعضم کیفیتش خیلی خوبه.
معمولا جنس‌های ایرانی رو خرید کردم، کیفیتشون هم خوب بود خدایش.
ایران در میون 202 کشور صادرکننده نوشت افزار در جهان رتبه 66 رو داره. اون هم به واسطه سرمایه گذارانی که با تولید نوشت افزارها هم بازار داخل رو تغذیه میکنند و هم صادرات انجام میدن. مثل آقای نیکپی و دوستانش که به عنوان چند جوان آبادانی 7 سال پیش با یکی کردن سرمایه هاشون موفق به احداث کارخونه تولید نوشت افزار ایرانی شدن.
خدا شکر تونستیم انواع برندهای خارجی که قبلا به صورت وارداتی می آوردن ما جذبشون کنیم جهت تولید با مواد اولیه کاملا ایرانی.
کارشون رو با سرمایه 5 میلیارد تومانی آغاز کردن و حالا ماهانه از خروج 400,000 دلار ارز، اون هم در فروش تنها یک نوع کالا، جلوگیری میکنن.
باعث شده که 50 نفر مستقیم توی تولید شروع به کار کنن، نزدیک 30-40 نفر توی فروش شروع به کار بکنن و باعث میشه که این مقدار ارز خارج نشه، ریال در گردش باشه.
با آغاز طرح توسعه این کارخانه در سال جاری 120 نفر به مجمع کارکنان شرکت افزوده خواهد شد. سیما نفر، خبرگزاری صدا و سیما، آبادان.
و آیین نخستین سالگرد ارتحال مرحوم آیت الله محفوظی با حضور علما و فضلا در مسجد اعظم قم برگزار شد. دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام در این مراسم با تجلیل از مقام علمی و اخلاقی آیت الله محفوظی وی را از استوانه‌های علمی حوزه و الگویی در مردمداری و تقوا دانست. مرحوم حاج شیخ عباس محفوظی که سالها تدریس خارج فقه داشت و از یاران نزدیک آیت الله العظمی بهجت بود، در دوران مبارزات انقلاب اسلامی نیز نقش فعالی ایفا کرد و بارها مورد تعقیب و تبعید قرار گرفت. سپاسگزارم که با این بخش خبری همراه بودید. هنگام اذان ظهر به افق قم ساعت 12. روز بخیر، خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
صدایی ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان،
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در رد گذر ندارد.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. دوستان عزیز همراه در برنامه پارسایان، خدا به هممون توفیق بده جزء دوستان خوب آل الله باشیم، جزء اون کسانی باشیم که به دستورات حضرات معصومین علیهم صلوات الله عمل میکنند. یکی از نکات مورد تأکید حضرات معصومین علیهم صلوات الله همت بلنده، استفاده از وقت. مولامون امیر المؤمنین علیه السلام فرمودند خیر الهمم اعلاها، بهترین همت ها بلندترین اونهاست. همت بلند با ناملایمات روزگار کوتاه نمیاد، همراه میشه، بلند هست و میره و به نتیجه میرسه. روایت دیگری نقل بکنم از مولامون امیر المؤمنین علیه السلام، حضرت فرمودند هرگاه در طلب چیزی برمیایی، میخوای به یه جایی برسی، باید بلند همت باشی، باید آدم با همت بلند کار بکنه. حضرت فرمودند که آن کسی از همه بیشتر در مضیقه و تنگ حالی است که خواهشهاش بیشتر باشه و خواست و آرمانش بزرگ و خرجیش زیاد و کمک خرج او کم. همت نداره، تلاش نمیکنه و بعد نمیتونه به اون نتیجه‌ای که میخواد برسه. خدا به هممون توفیق بده اهل تلاش برای رسیدن به خواسته های مادی و معنویمون باشیم و از همت بلند برای رسیدن به اونها غفلت نکنیم ان شاء الله.
نسیم انس می آید دل باید به دوست پر، نسیم انس می آید دل باید به دوست پر، دل زنگار غفلت را باید ستود. نسیم
خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله سید مرتضی میر جهانی رحمت الله علیه، نقل میکنن ایشون در ایام تحصیلشون در مدرسه صدر اصفهان علارغم موفقیت‌های علمی بسیار خوبی که به دست آورده بودند، اما مشکلات اقتصادی فراوانی هم داشتند. گاهی میشد چند روز غذا پیدا نمی کردند که بخورند، اما به هیچ وجه درس خودشون رو تعطیل نکردند، کار علمی خودشون رو تعطیل نکردند. خود ایشون نقل میکنن، میگن 40 روز بود که از مدرسه بیرون نرفته بودم، کار علمی داشتم، درس داشتم، باید وظیفه علمی خودم رو انجام میدادم. 40 روز بود که از مدرسه بیرون نرفته بودم. مقداری نان خشک و مثلا ماست چکیده، غذای قابل مصرفی هم از روستای خودمون جرقویه آورده بودم که استفاده بکنم و برای خورد و خوراک از حجره و از مدرسه بیرون نرم. همین نان خشک خودم رو میخوردم که نخوام برم دنبال غذا، درس خودم رو بخونم. خیلی خوب، 40 روز گذشت و مواد غذایی تمام شد، دیگه چیزی نداشتم برای خوردن. 3 روز گذشت و من چیزی نخورده بودم، پولی هم نداشتم که برم بیرون یه چیزی بخرم و بخورم. دلم هم رضایت نمیداد از کسی برم درخواست بکنم یه کمکی به من بکنن. درس میخواندم و گرسنگی میکشیدم. ایشون میگن روز سوم دیدم که یکی از شاگردهای مدرسه کاهو خریده، میخواد کاهوهای خودش رو تمیز بکنه، اومده دور حوض مدرسه نشسته، این برگهای کلفت و نامناسب کاهو رو داره میکنه، کنار حوض گذاشته، بقیه کاهوها رو شست و برای خودش برد. نگاه کردم، حواسم جمع شد کسی نباشه، من رو نبینه، مدرسه که خلوت شد، رفتم اون برگهایی که اون طلبه دور ریخته بود رو برداشتم، تمیز شستم و با همونها خودم رو سیر کردم، ولی درس خودم رو تعطیل نکردم. این یعنی همت بلند، این یعنی آدم برای اون هدفی که داره هیچ چیزی جلوی او رو نگیره. همین مرحوم آیت الله میرجهانی رحمت الله علیه استادی دارن در اصفهان به نام حاج شیخ علی یزدی. این شیخ علی یزدی رحمت الله علیه استاد برجسته‌ای در شرح لمعه است، برای طلبه ها درس میده. از محله بیداباد اصفهان تا مدرسه پیاده میاد، تا مدرسه صدر، هم کمالات علمی داره هم کمالات اخلاقی معنوی داره، ولی از نظر مالی بسیار فقیر و گرفتاره. آنچنان با حرارت و با نشاط درس میده که اگر کسی ایشون رو نشناسه باورش نمیشه که ایشون همون کسیست که از نظر اقتصادی اینقدر گرفتاره و هر روز برای رسیدن به درس این مقدار راه زیاد رو باید پیاده روی بکنه بیاد سر درس. اینقدر علمای بزرگ برای اهداف خودشون همت بلند داشتند. این ناملایمات زندگی، فقر و گرسنگی اونها رو از پا نمی اندازه. این جمله رو هم عرض بکنم در مورد اون جناب شیخ علی یزدی که استاد مرحوم آیت الله سید مرتضی میرجهانی در اوائل تحصیلش هست، اونقدر ایشون با نشاط درس میداده که طلبه ها برای ایشون شعر هم ساخته بودند. میگفتند واقعا مدرسه صدر صفایی دارد، بلبلی شیخ علی نام و نوایی دارد. اینقدر زیبا ایشون کار میکرده. یکی از شاگردان مرحوم آیت الله العظما خویی رحمت الله علی نقل میکنه که ما در جلسه استفتاء مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علی نشسته بودیم، خبر دادن که پسر ایشون اسد علی آقا در جاده کربلا تصادف کرده. مرحوم شیخ عبدالحسین واعظ که روزخان هم بودند رو صدا زده بودند که بیاد روزه بخونه، تا اگر خبر فوت سید علی به آیت الله خویی رسید ایشون با روزه خودش رو تسکین بده، برای ایشون اتفاق خاصی نیفته. خلاصه مطرح کردن که به سر شما تصادف سختی کرده. ایشون یه جمله‌ای گفت، حالا هست یا دیگه، بقیه جمله رو نگفت. بچه ای من هست یعنی زنده است، یا ساکت شد. این شاگرد آیت الله عظما خویی رحمت الله علیه نقل میکنه، من دیدم قلم که دستشون بود لرزید. روزه خوند مرحوم شیخ عبدالحسین واعظ، ایشون اشکهاشو بعد از روزه پاک کرد، خبر ارتحال فرزند رو بهش دادن، گفت خیلی خوب، حالا کتابها رو بیارید من مشغول کار خودم بشم. شروع کرد به ادامه نوشتن کتاب معجم رجال الحدیث. خبر مرگ پسرش رو داده بودند، اما تا اون شب تا 4 ساعت بعد از این قضیه کار علمی خودش رو تعطیل نکرده. همت بلند یعنی این. وظیفه خودش میدونه که من باید کار علمی خودم رو انجام بدم و اینجور تعطیل نکنم. باز درباره مرحوم آیت الله العظما خویی رحمت الله علیه نقل میکنن که خب پدر ایشون هم جزء علما و بزرگان بودن. یه وقتی میبینن که پسرشون شبها چراغ اتاقش روشنه، تا صبح مشغول مطالعه هست، مشغول کار علمی هست. گفته بودن که بابا جان من به شما میگم شبها مقداری بخوابید، استراحت بکنین، اینجور که شما تا صبح بیدار هستی ضرر به خودت میزنی، مشکلاتی برات درست میشه. آیت الله العظما خویی رحمت الله علیه میگن من اونقدر شوق به علم داشتم نمیتونستم کتاب رو بگذارم کنار، اصلا خوابم نمیمرد، دلم میخواست که مطالب علمی رو بیشتر از پیش یاد بگیرم. چراغ روشن بود، مشغول مطالعه بودم، پدرم که برای نماز شب بلند میشد چشمش میافتاد به چراغ روشن اتاق من، صدا میزد که مگر نگفتم مقداری استراحت کنید. بلا فاصله من فتیله این چراغ نفتی رو پایین میکشیدم که پدرم فکر کنن که من دارم استراحت میکنم و به خواب رفتم، ولی شوق درس خوندن اجازه خواب به من نمیداد. خدا هممون رو اهل توجه و اهل عمل قرار بده ان شاء الله.
Canlar sənə olsun fəda Ey qaimi Ali Əba Ey qaimi Ali Əba Məhbub zat-ı kibriya Məhbub zat-ı kibriya
İntizardan qutar bizi Gül izarim harda kalmışsan Gel benim imamim Gül izarim harda kalmışsan İntizar gözlerim ey imamim Yolda koymuşsan
Deyim mübarek nergisem Nogur sepip men haylaram Pişvazine gül saklaram Gülü ağama bağlaram Pişvazine gül bağlaram Gülü ağama saklaram Gülü ağama saklaram
Ey kaimi
Mahbub-e-Zat-ı Kibriya Mahbub-e-Zat-ı Kibriya
کبریا گل منی میمانیم گل ازاریم هر دم گل موساییم انتظار جز لاریم ای امامیم یال دا گل موسان هر دا گل موسان ای آقا انتظار دار دور تار بیزی انتظار
دور تار بیزی
جانمار سنا اولسون فدا
رسانه دین صدا
الله اکبر الله اکبر الله اکبر
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت
ای دوست ای دوست فراهینی هر حکم الهی یک پنجره باز به آفاق بلند است یک پنجره باز به
به نام خداوند بخشنده مهربان، هموطنان عزیزم به شما سلام میگم و آرزوی سعادت براتون دارم. با زمزم احکام از رادیو معارف همراهید. ابتدا گفتگو میکنیم با استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور درباره احکام پزشکی و به صورت خاص مراجعه به مراکز دندان پزشکی. استاد وحیدپور سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
بندم خدمت شما و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب دارم.
خیلی ممنونه. وقتی که به دندان پزشکی مراجعه میشه، از جمله اتفاقات این است که علی رغم همه اون دقت‌هایی که میشه، ابزار پزشکی برای کار دندان پزشکی هست، اون مکشی که به هنگام کار روی دندان از داخل فضای دهان صورت میگیره که چیزی به بیرون نیاد و خارج بشه از طریق اون مسیری که مشخص شده، اما گاهی ترشحات از داخل فضای دهان که ممکنه آلوده به خون هم باشه صورت میگیره. خب این ترشحات رو وقتی که به لباس و بدن حتی پزشک یا بیمار ممکنه برسه، بفرمایید تکلیف چی هست بعد از کار جراحی دندان پزشکی یا حتی کشیدن دندان یا سایر موارد مداوا مربوط به بحث دندان؟ در مراحل بعدی خونریزی های ممکنه در داخل فضای دهان صورت بگیره که اینها رو هم مشخص کنید که باید آیا آب کشیده بشه یا نه.
بسم الله الرحمن الرحیم. در حقیقت دو تا سوال مطرح فرمودید. سوال اول این بودش که ترشحاتی ممکنه از دهان بیمار هنگام کاری که پزشک روی دهان انجام میده خارج بشه. این ترشحات از دو حال خارج نیستن. یا این ترشحات آلوده به خونه، یعنی ممکنه قطرات خونی داخل این ترشحات باشه، یا نخه. فرض بفرمایید که آبی است که از دهان مثلا هنگام ورود اون دستگاه که دستگاه آب هست کنار بیمار میگذارن، ممکن از همون باشه ترشحات. خب طبیعتا اگر که اون ترشحات خون داخلش نباشه پاک، و نباید وسواس به خرج بدیم. این از اون مواردی است که اصلا نباید فحص و جستجو کنیم که خب حالا این به لباس من، به بدن من برخورد کرد، الان من برم چیکار بکنم، لباسم آب بکشم، بدنم آب بکشم. خیر، فحص و جستجو نیاز نداره. و اگر شک کردیم که خون داخل این ترشحات هست یا نیست، میگیم انشالله خونی داخلش نیست و پاکه، چه به بدن و لباس بیمار و چه به بدن دندان پزشک یا لباس دندان پزشک اصابت کرده باشه.
بله.
این مال این است که خون داخلش نیست یا شک کردیم. این دو صورت داره. صورت سوم اونجاییست که نه، دیدیم، نگاه کردیم، وسواس هم نیستیم، آدم معمولی هستیم، دیدیم که بله قطرات خونی مثلا فرض کن رو لباس ما یا بدن ما هست. اینجا بله. حکمش چیه؟ اینجا حکمش این است که مشکلی نداره، کار حرامی که نکردید که لباس نجسه. خب لباس نجس پوشتن اشکال داره؟ خیر. فقط برای نماز باید ملاحظه کنید اگر این قطرات خون جمعش کنار هم قرار بگیرد